أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب از جهات بحث در غسل احرام اینه که در مواردی که شخص غسل للاحرام را انجام داده ولی قبل از تحقق احرام، قبل از بستن احرام، اگر از او مایم غسل وضو صادر بشه، آیا اون غسل قبلی کافی هست یا باید اعاده بکند اون غسل را؟ این از جهات بحث در غسل اینه که به ترتیبی که بیان شده جهت ششم میشه. در عبارت مناسک در این قسمت در همین بحث مستحبات اومده که وی اغتسل ثم احدث بالاسخر، بعد از این موارد اکل و اعتکاف محرمات احرام را آورده، در آخر فرموده اعاد غسله، یعنی اذا اغتسل ثم احدث بالاسخر، این باید غسلش را اعاده بکنه. عنوان اینه در کلمات مرحوم سید در عروه هم در مورد هم بحث که اعاده لازم هست یا اعاده لازم نیست، فرمودن در عبارت عروه که اذا احدث بعد از این غسل و قبل از احرام یستحب و اعادته، خصوصا فی النوم، اعاده این غسل مطلوبیت داره و مستحب هست، مخصوصا در جایی که ناقض الوضو نوم باشه، اینجا غسل باید اعاده بشه. خب این موضوع بحث اینه که آیا در اینجا غسل للاحرام که ما قائل به استحباب او شدیم، یا اگر قائل به وجوب غسل للاحرام شدیم، آیا برای درک واجب و درک مستحب غسل کردن قبل از احرام کافی هست و این صدر از شخص ناقض الوضو بعد الغسل و قبل از احرام، یا مقصود از اون واجب و مستحب در غسل للاحرام اون غسلی است که متصل به احرام باشه، یعنی ولو از جهت زمانی فاصله داشته باشه ولی اون حالت طهارت حاصل از غسل ادامه داشته باشه تا خود احرام و احرام محقق بشود ان غسله. آیا ما هو المطلوب من الواجب او المستحب اصل الغسل هست ولو صدر بعد او قبل از احرام ناقض الوضو، یا نه اون غسلی که باقی هست بعد تا احرام اون غسل مطلوبه؟ خب در این قسمت برای اینکه بررسی بکنیم این مسئله را در دو مرحله باید بحث بشه. یکی بحث به مقتضای قواعد عام با قطع نظر از نصوص خاص، یکی هم به ملاحظه نصوص و روایات خاصه‌ای که در مسئله وجود داره. اما نسبت به مقام اول که بررسی مسئله به ملاحظه قواعد عامه باشه، همونطور که جلسه قبل هم بیان شد، ما اگر به اون روایاتی که دلالت میکنه بر این که مطلوب هست غسل للاحرام، امر به غسل شده از برای احرام، ما اگر فقط اون روایات را داشتیم و مفاد اون روایات را بخواهیم فقط در نظر بگیریم، مستفاد از اون روایات اینه که غسل احرام از اقصال فعلیه هست، یعنی غسلی که انجام می شود برای اتیان فعل خاص، غسلی که انجام می شود برای اتیان فعل خاص. ظاهر اون روایت اینه که این غسل از اقصال فعلیه هست، غسل فعلی یعنی غسلی که انجام می شود برای اینکه برای فعل خاص، به این معنا که اون فعل خاص با غسل باشه، با طهارت حاصل شده از غسل باشه. خود اینکه غسل غسل فعلی هست و اون فعلی مطلوبیت دارد که با غسل باشه، خود این مطلب اختزا داره و مستلزم این هست که ما هو المطلوب اون غسلی است که یبقا تا انجام دادن اون فعل، به قبل از انجام دادن فعل ناقض الوضوء ازش صادر نشه. مثلا اگه گفتن که برای اینکه برای استخاره غسل للاستخاره، مثلا از مطلوبات برای از غسل‌های مستحبه یا غسل مطلوبه غسل للاستخاره هست، گفتیم استخاره یک کیفیت خاصی داره، آدم غسل بکنه برای استخاره کردن، یعنی غسلی که تا زمان استخاره باقی باشه و استخاره ان غسلن انجام بشه، نه اینکه غسل بکنه بعد مثلا وضوعش باطل بشه بعد بخواد استخاره بکنه. این خلاف ظاهر اون ادله است که غسل را به عنوان غسل فعلی بیان میکنه. پس ما در مرحله اول به مقتضای قواعد عام بخواهیم حساب بکنیم، مقتضای قواعد عام اینه که در اینجا با توجه به اون روایاتی که اصل غسل را اصل و مطلوبیت غسل احرام را بیان میکنه، اینه که بگیم اون غسل احرامی بله اون غسل احرامی مطلوب هست که یبقا تا تحقق احرام. بنابراین قبل از تحقق احرام اگر شخص غسل کرده، اگر ناقض الوضوء ازش صادر بشه، چه خروج بول باشه چه نوم باشه، اگر ناقض الوضوء ازش صادر بشه دیگه غسلش باقی نمیمونه. وقتی غسلش باقی نمون، طبعا الان اگر بخواد احرام ببنده برای درک مستحب باید یه غسلی انجام بده که به اون احرام متصل باشه. پس به ملاحظه قواعد عام با توجه که مقصود اینه که با توجه به روایاتی که اصل مطلوبیت غسل للاحرام را دلالت داره، ما بخوایم مسئله را حساب بکنیم، بر اساس اون مقتضای قواعد عام اینه که به مجرد اینکه ناقض الوضوء ازش صادر شده، هر ناقض الوضوء هم که باشه فرقی نیست، چه نوم باشه چه خروج بول باشه چه بقیه نواقض وضو باشه، اگه از انسان صادر شد با دیگه این شخص فعلا اون غسل مستحب را هنوز انجام نداده، چون غسل مستحب غسلی است که یا غسل واجب غسلی است که به احرام منتهی میشه. کجا میره باید غسل احرام رو میخونه؟ غسل احرام دیگه،
غسل احرام بر همونه باید غسل احرام بعدش مطلق بود، نه اختتل المحرام،
اینکه برای احرام دیگه، اذا اردت الاحرام اختتل دیگه، اذا اردت الاحرام دیگه باید این بود دیگه، وقتی میخوای احرام ببندی اینا این کارا رو انجام بده دیگه، مقدمات تلویه اینه دیگه، یکی از مقدماتش غسله که تریه معاویت ابن عمار به غیر اونا اینا دلالت داشتن. خود این روایات اینه بدون نظام ماد به لحاظ مرحله اول، مقام اول از بعد که مقتضای قواعد عامه باشه، باقع نظر نصوص خاص در مسئله بخوایم حساب بکنیم، همون عبارتی که در مناسب گفته شده که بله اگر ناقض الوضوء ازش صادر شده اعاد غسله، این مطلب تمام هست، فرقی هم بین نوم و غیر نوم نیست، به اساس مقتضای قاعده بین نام و غیر نام فرقی نیست. و اما مرحله دوم، مقام دوم است بعد که ببینیم روایاتی که در این مورد خاص وارد شده مقتضای این روایات خاص چیه. و این روایات در باب ده از ابواب احرام اونجا ذکر شده. این روایات هم این مورد این روایات هم نوم هست، بعد مورد این روایات هم نوم هست و خود این روایات هم این نصوص خاصه هم علا قسمین هستن، اختلاف در این نصوص هست. در بعضی از این نصوص وارد شده که اگر شخص غسل احرام کرده و بعد خوابیده، قبل از اینکه احرام ببنده خوابیده، در بعضی از این نصوص اومده که علیه اعاده الغسل، یعنی مطلوب هست از او اعاده کردن غسل. در قسم ثانی اینه که نه، غسل دیگه اعاده ندارد، یعنی غسل همون غسل قبلی کافی هست. و این دو دسته روایت داریم در هر دو دسته، در همون باب ده از ابواب احرام ذکر شده. و طایفه اول که دلالت میکنه بر این که غسل در اینجا مطلوبیت دارد، اعاده غسل، صحیح روایت نضر بن سوید، صحیح نضر بن سوید عن ابی الحسن علیه السلام قال سألتو عن الرجل یغتسل للإحرام ثم ینام. ثم ینام قبل ان یحرم. قال علیه السلام علیه اعاده الغسل. این روایت اول. روایت دوم هم که از اون تعبیر به روایت علی ابن ابی حمزه می کنن، به جهت این که علی ابن ابی حمزه بطاینی، علاوه بر این که در سند روایت هم سهل ابن زیاده و انهم، یعنی کلینی، از عده، از سهل ابن زیاد، از احمد ابن محمد، از علی ابن ابی حمزه قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن رجل اختصر للإحرام ثم نام قبل ان یحرم قال علیه اعاده الغسل، بر او غسل لازمه. اینم روایت که با روایت علی ابن حمزه که با معتبره نضر ابن صبه هر دو دلالت بر اعاده غسل میکنند. در مقابل روایت سوم که صحیحه ایست باشه، دلالت بر این میکنه که غسل در اینجا لازم نیست، اعاده ندارد. حدیث سوم همون باب ده که شیخ صاحب بسائل از مرحوم شیخ طوسی نقل میکنه، مرحوم شیخ به اسنادش از حسین بن سعید، از صفوان، از عیسی بن قاسم قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یغتسل للإحرام بالمدینه و یلبس ثوبین ثم ینام قبل ان یحرم. از همون مدینه غسل کرد، مثلا آب اینا نداشت اینا، بعد قبل از این که احرام ببنده خوابش گرفته دیگه، ینام میخوابه. بعضی این روایت امام علیه السلام فرمود که لیس علیه غسلون. خب این دو طایفه اینجا این روایت دلالت میکنه ولی اینکه غسل اعاده ندارد، یعنی همون که قبلا غسل کرده کافیه. آیا این بین این دو روایت جمع عرفی وجود داره یا اینکه نه، این بین این دو روایت جمع عرفی وجود نداره و این دو روایت دو تا روایت متعارف حساب میشه؟ مرحوم آقای خویی در این قسمت فرموده که اینجا این از مواردی است که ما با این دو تا روایت باید معامله متعارضین بکنیم، نه اینکه اینجا جای بین این دو طایفه بخواهیم جمع بکنیم. اینجا از موارد جمع نیست، ولو بعد در اینجا در جمع بین این دو تا روایت بعد مثل مرحوم شیخ توسی فرمودن که این که میگه علیه لیس علیه اعاده الغسل، این نفی وجوب میکنه. اونی که میگه علیه اعاده الغسل استحباب را دیگه حمله، این میشه نفی وجوب، اون میشه اثبات مطلوبیت، حمله بر استحباب میشه. یا بعضی مثل مرحوم صاحب مداره گفتن در جمع بین این دو طایفه حمل میشه بر این که میگه لیس علیه اعاده الغسل، یعنی تأکد استحباب، تأکد، چون غسل که واجب که نیست، که استحباب دارد. اون طایفه اول که میگه علیه اعاده الغسل یعنی استحباب دارد، اینی که میگه لیس علیه اعاده الغسل یعنی تأکد استحباب، استحباب مؤکد اینجا نیست. اصل الاستحباب را نفی نمی کنه اما تأکد استحباب را نفی می کنه. این بیان این، ولو مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صاحب مدارک و عده دیگه از فقها قائل به این شدن که ما نحنفی از موارد جمع بین طائفتین هست، ولی مرحوم های خوبی فرموده اینجا از موارد تعارض و تنافی هست نه از موارد جمع. چرا؟ در مقام توضیح فرموده به خاطر اینکه اون روایت نظر ابن سوید، اونی که متفاهم از اون روایته، اینه که این نوم ناقض اون قسل هست. روایت ایست که میگوید لیس علیه عادت القسل، این دلالت بر این میکنه که این ناقض نیست. بین ناقض بودن و ناقض نبودن تعاند هست، تعارضه، اینا دیگه جمع عرفی ندارن. به عبارت دیگر توضیح این مطلب اونیست که در غیر این مقام در کلمات مرحوم خویی در جای دیگه اومده که حمله بر استحباب یا حمله بر مراتب استحباب در جایی هست که خطاب دال بر حکم متضمن حکم تکلیفی باشه. خب اگر یک خطابی امر به شیء بکنه، خطابی دیگه میگه انجام دادن او لازم نیست، خب اینجا حمل میشه بر استحباب. اون که میگه انجام بده، افعل، دیگری میگه لا بأس به ترکی. اگر خطابها متضمن حکم تکلیفی باشن، مضمون خطاب حکم تکلیفی باشه، این جمع که حمله بر استحبابه جمع صحیح هست. ولی اگر خطابها خطابات ارشادی بودن و مبین حکم وضعی بودن، دیگه اونجا جای حمله بر استحباب نیست، بلکه اینجا از موارد تعانده. روی حساب در موارد دیگر هم ایشون فرمودن اگر مثلا در یک موردی دلیل در مورد مرج در یک روایت اومده باشه که شخصی که مرج ازش خارج شده وضو بگیرد، در یک روایت دیگه بگه که لیس علیه الوضو، کسی که مرج ازش خارج شده لیس علیه الوضو، این خطاب ها خطابات ارشادیه، چون اونی که میگه وضو بگیرد ارشاد به ناقضیت مرج للوضو هست. اونی که میگه وضو نگیرد، نه این که در مقام بیان حکم تکلیفی نیست، در مقام بیان حکم وضعی است که مرج ناقض الوضو نیست. خب بین این دو لسان که ناقض الوضو هست ناقض الوضو نیست، تعاند دیگه، اینا دیگه عرف بین اینها جمع نمیبینه. مانع نفی هم از این قبیله، در مانع نفی هم در یک روایت داره که بعد از نوم علیه عادت الغسل، این معناش اینه که نوم ناقض غسله، اون غسلی که قبل انجام شده برای احرام با نوم دیگه اون غسل، اثر اون غسل منتفی میشه. این روایتی که میگه لیس علیه عادت الغسل، این روایت میگه نه، اون غسلی که انجام داده اثرش یبقا ولو مع النوم. بین این دو عبارت که ناقض هست، نوم ناقض وضو، ناقض غسل هست در مقام که بحث ناقض غسله، ناقض غسل هست یا ناقض غسل نیست، بین این دو تعاند هست دیگه. حمله بر کراهت اینجا یا حمله بر مراتب استحباب یا حمله بر استحباب اینجا جای این هم نیست، اینجا میشه از موارد تنافی بین اینها، متنافیان حساب میشن. و وقتی متنافیان حساب شدن، ما در این به لحاظ ادله خاصه دست ما از ادله خاصه کوتاه میشه، نوبت میرسه به همون مختزای قواعد عامه. به حسب قواعد عامه همون روایاتی را که مثل صحیح معاویه ابن عمار که میفرمود که امام علیه السلام در اونجا فرموده اگه کسی احرام میخواد ببند غسل بکنه، به اون مفاد اون روایت باید ملتزم بشیم که غسل فعلی هست و غسل فعلی هم نقض میشود به وسیله کجا؟ اون که از جهر زمانی بود، کاری به این حیث نداشته بود، اون از جهر زمانی که اتصال کافیه یا اتصال کافی نیست، نه دیگه، اون اتصال اون حیثیت اینه که زمانی نسبت به این جهت نظر به این جهت نداره، از جهت زمانی لازم نیست بچسبه این غسل در همون ساعت احرام غسل انجام بشه، با فاصله 10 ساعت یا با فاصله 20 ساعت ممکن هست، عیب نداره. اون ناظر به اتصال من حیث زمان بود، ولی اینکه ناقض وضو ازش صادر بشه یا صادر نشه کاری به اون جهت نداشته. روی این حساب این به لحاظ ادله خاصه به لحاظ مقام دوم فرمودن که مورد از موارد تعارض و تنافیه. ولی اینجا همونطور که در بحث قبلی هم اشاره شده بود، اصل این مطلب که خطابات اگر خطابات وضعیه باشد، خطابات ارشادیه باشد، در لسان اونها تنافی دیده میشه و عرف بین این دو لسان تعاند میبینه، جمع عرفی نمیبینه، این مطلب به صورت فعل جمله صحیحه، به عنوان قاعده عام صحیحه. ولی در امروز که در مباحث قبلی هم اشاره شده، در کلام مرحوم های تبریزی اومده و در اینجا هم بر اساس همون مطالب قبلی، همون قاعده، در ما نحنفی هم حمله بر استحباب، حمله بر مراتب استحباب رو، حمله بر استحباب رو قبول کرده. اینی که بله، این خطابات ارشادیه اگر ما فقط خطاب ارشادی داشته باشیم و در اون مورد، در نظایر اون مورد استحباب، در نظایر اون مورد استحباب بله معهود نباشد، اینجا بین این خطابات ارشادی جمع ممکن نیست، روی این حساب تعارض میشه، تفاوت به مراجعه به ادله دیگه میشه. ولی در مواردی که دو تا خطاب ارشادی وارد شدن ولی فی نظائر المورد حکم استحبابی معهود هست، در نظیر داره، در مثل اون موارد که نظیری یوجد برای مورد تعارض، در اونجا اگر بین اینها جمع بکنیم عرف این جمع را قوی نمی‌بیند، اون جمع را اینجور نیست که خارج از رویه تکلم بدونه، بلکه عرف نسبت به این جمع پذیرش داره، این جمع جمعی نیست که غیر قابل قبول اندل عرف باشه. در باب در همون مثال مزج ناقض الوضو هست یا نه، فرمودن که خب اینجا ولو بله بین این دو لسان فی حد نفسی تنافی باشه، ولی چون ما فی الجمله مواردی داریم که در حالی که شخص متطهر هست، متطهر هست و میتواند با همون حالتی که دارد اعمال مشروط به طهارت رو انجام بده، ولی در این حال وضو گرفتن برای او مستحبه، وضو گرفتن مستحبه، مطلوبیت وضو اختصاص ندارد به اینکه شخص متطهر نباشد برای تحصیل طهارت فقط وضو بگیره. کجا مثلا وضو تجدیدی از این قبیله، در مباحث وضو تجدیدی خودش مستحبه دیگه، الوضو علی الوضو نور علی نور، از اون ادله استفاده میشه که ولو انسان متطهره ولی وقت نماز مغرب که شده، ولو از ظهر وضویی که برای نماز ظهر از گرفته، ولو وضو داره ولی در این حال تجدید وضو برای خوندن نماز مغرب، این خودش مستحبه. ما مواردی در شریعت داریم که در عینی که شخص متطهر هست در این حال وضو ازش مطلوبیت داره. خب با توجه به اون مورد اگه ما برگردیم به این روایت، که دو روایتی که در مورد مرد وارد شده، که یه روایت میگه اگه مرد خارج شده وضو بگیرد، یکی میگه اگه مرد وضو گرفته مرد خارج شده لیس علیه الوضو، خب جمعش به این میشه که اینجا ولو مرد موجب نقض طهارت نمیشه، طهارت سر جاش هست، میتونه مشروط طهارت، ولی در این حال وضو گرفتن در اینجا مورد داره دیگه، چون در نظیر خروج مرد معهود هست، در حالی که نقض الوضو اتفاق نیفتاده در این حال وضو مستحب باشه و امر داشته باشه. با توجه به اون نکته ما برگردیم عرف با التفات به اون نظیر بیاد این دوتا خطاب را با هم دیگه در نظر بگیره، دیگه اینا را بین اینا تعانن نمیبینه، جمع میکنه به اینکه این از موارد استحباب وضو هست. بله اگر نظیری نداشته باشه، در امثال این مورد نظیری نداشته باشه، خب اینجا حکم به تعارض تنافی میشه. ولی اگر نظیر برای او پیدا کرد، معهودیت برای او پیدا شده، در حقیقت اینجا چیه؟ خب با توجه به این خصوصیت، با توجه به این این نکته، ما برگردیم به محل بحث که از یک طرف در همینجا در روایات طایفه اول رو داریم که روایت نذر رو، روایت علی بن ابی حمزه که میگه علیه عادل القص، از طرف دیگر در روایت عیسی بن قاسم هست که لیس علیه عادل القص. با توجه به اون قاعده بیاییم این در مقام بخواییم تطبیق بکنیم. خب خصوصیت مقام رو ما در نظر بگیریم، در مقام فرد اینه که اسم، بله در مقام فرد اینه که غسل للاحرام از مستحبات، غسل لازم نیست، بنابر نظر معروف و مشهور که غسل احرام مستحبه، واجب نیست. خب اینجا و چون غسل احرام واجب نیست، انجام دادن او که واجب نیست، اصل بلکه از اون اولم، غسل اولیم که انجام داده به عنوان مستحب باید انجام بده، چون وجوبی در کار نیست بلکه حکم در بین حکم استحبابی هست، این روایتی که میگوید با توجه به این خصوصیت که حکم در بین حکم لزومی نیست، حکم استحبابی است که یجوز و ترک الفعل در او، با توجه به این خصوصیت برگردیم به محل به این دوتا روایت، خب میگیم اون روایتی که میگه لیس علیه عادت الغسل، از جهتی اینه که میگه این که واجب نیست دیگه، لیس علیه یعنی وجوبی در کار نیست. اون روایتی که میگه علیه الغسل معنیش اینه که اگه میخوای مستحب را درک بکنی ولو لازم نیست که غسل رو انجام بدی، واجب نیست، ولی اگه میخوای مستحب را درک بکنی باید غسل رو انجام بدی، برای درک مستحب اینه. با توجه به خصوصیت این مورد که حکم در بین حکم استحبابی است، حکم لزومی نیست، و به این هم اضافه بکنیم که حکم یا از این جهت که حمل مرحوم شیخ درست میشه، یا این خصوصیت را در نظر بگیریم که در مورد از جهت اینکه این حکم استحبابی در مرتبه شدیدی از استحباب، مرتبه تأکد هست یا در مرتبه ضعیفه هست، خب اینا به حسب موارد مختلف دیگه، موارد استحباب مراحل داره دیگه، استحباب قاعده عام در استحباب اینه که مراتب داره استحباب، روی این حساب مطلق و مقید در مستحبات رو گفتن مطلق حمل بر مستحب نمیشه، بلکه حمل بر مقید نمیشه، بلکه حمل بر تعدد مراتب میشه. این خصوصیات چون در باب استحباب معهود هست که مراتب داشته باشه انجام دادن عمل مستحبی، ملاحظه این خصوصیات رو اگه بکنیم، عرف اگه با استفاده به این خصوصیات بیاید به این دوتا خطاب نگاه بکنه، دیگه در جمع بین این خطاب تردید نمی کنه و اینطور نیست که این دوتا خطاب رو دوتا خطاب متعارض و متعاند با هم دیگه ببینه. روی حساب در مرحله دلیل خاص هم به این دوتا روایت میشه به این در مرحله دلیل خاص هم میشه نتیجه رو اینجور بیان کرد که روایات دلالت میکنه بر این که اگر نوم که ناقض الوضوء هست از شخص خارج شد، اینجا عمل برای درک مستحب جا داره که یک بار دیگه غسل بکنه تا احرامش از غسل واقع بشه. پس نتیجه این شد که بر اساس این بیان اخیر هم در به لحاظ مقام اول مقتضای حکم در مسئله این شد که اذا صدر ناقض الوضوء از شخص بعد الغسل قبل از احرام، برای درک مستحب باید غسل رو اعاده بکنه. هم به لحاظ مرحله مقام دوم، منتها در مرحله دوم که مقتضای نصوص خاص باشه، اونجی که روایت در مورد او وارد شده نومه، ولی شامل غیر نوم نمیشه. اگر بخوایم حکم را در غیر نوم پیاده بکنیم، احتیاج به الغای خصوصیت و عدم فرق. و اینم بعید نیست که بگیم که این روایت در مورد نوم که وارد شده، نوم به عنوان ناقض الوضوء ذکر شده، خصوصیت نداره. روی این حساب از حکم در این روایت نذر ابن سوه استفاده میشه که اذا اغتسل ثم خرج من البول هم یا بقیه نواقض وضو هم این با یاد داره که غسلش رو اعاده کنه. موارد تجدید استحباب بود کجا تجدیده؟ اون که در بعضی از موارد اون لازمه من در دلیل خاص داره، ولی اصل این مطلب دیگه اون که مربوطه اینه وضو الان وضو اون که به صورت مطلق وضوی تجدیدی، ولی در بعضی از موارد به صورت خاص هم وارد شده دادن موارد مثل نماز مغرب. این باز این جهت بله ششم از بحث. جهت هفتم از بحث در این باب غسل اینه که اگر شخص غسل للاحرام را انجام داد ولی قبل از این که خود احرام تحقق پیدا بکنه بعضی از محرمات احرام را انجام داد، مثل اینکه خب یکی از محرمات مثلا پوشیدن لباسه، یکی از محرمات تختیه هست، تختیه دار رأس مثلا برای مرد و اینا مثلا، یا تذلیل و غیرون از محرم، یا اکل تیب و زعفران و اینا دیگه، آیا در جایی که شخص محرمی از محرمات احرام را انجام داد بعد از غسل و قبل از احرام بستن این غسل فایده داره هنوز؟ قابلیت وقوع احرام با اون غسل هنوز هست یا اینکه نه غسل را باید اعاده بکنه؟ خب این همون عبارتی که از مناسک خوندیم در قسمت در قسمت مستحبات، عبارت به اون صدور ناقض الوضوء اضافه شده بود در اون عبارت. عبارت این بود که اگر بله عبارت این بود که اگر غسل انجام بده و ناقض الوضوء ازش صادر بشه او اکل یا لب او اکل او لبس ما ما یحرم، یعنی ما یحرم علی محرم، اعاد غسله بود غسلش را اعاده بکنه. بحث به این عبارت در مورد اکل ما یحرم علی محرم و لبس و پوشیدن چیزی که بر محرم حرامه قبل از احرام بعد از غسل خوب شده به این که اینجا بله اعاده بشه این قسمت. خب این نه این روال نه سوید مال نوم و اینها بود این در اون قسمت از کل عبارت مناسک. در عبارت مناسک در قسمت مستحبات همونطور که اگر شخص غسل بکنه و نام قبلا یحرم حکم شده به این که اعاد غسله، به این عصد شده که اختصل ثم نام او اکل او لبس ما یحرم علی المحرم، اینم باید غسلش را اعاده بکنه، یعنی اینم عصد شده این قسمت اعاده بله این قسمتی که شخص در حقیقت بعضی از محرمات احرام را انجام بده این باید غسلش را اعاده بکنه یا مطلوب از غسلش رو عاده بکنه، این در عبارت اضافه شده. خب این در این قسمت که آیا غسل قبلی که بعد از او قبل از احرام محرمات احرام محقق شده آیا کافی است یا کافی نیست، در این قسمت هم ما باید مسئله رو به حسب در دو مرحله به حسب مقتضای قواعد عامه به حسب ادله خاصه به نصوص خاصه‌ای که در بین وار شده مسئله را حساب کنه. نسبت به ملاحظه ادله عامه قواعد عامه بخوایم حساب بکنیم، ما اون چرا که از اون روایت معاویه ابن عمار که درش وارد شده که شما برای احرام میخواید احرام ببندید غسل بکنید، به اون روایت نگاه بکنیم، بیش از این که این غسل غسل فعلی هست یعنی فعل با این انجام بشه به این غسل باقی بمونه حتی یحرم و حتی یحرم و شرق، بیش از این استفاده نمی کنیم. اما اینکه این غسل با قبل از احرام، چون قبل از احرام که بر شخص حرام نیست خوردن زعفران خوردن تیب بر شخص حرام نیست پوشیدن لباس، بر شخص حرام نیست تختیه. وقتی که حرام نباشه، این که با ارتکاب چیزی که فعلا حرام نیست، چون هنوز که احرام که نبسته، رفته دوش گرفته، مثلا بعد از این دوش گرفته چیزی را حوله رو گذاشته به سرش، مثلا تختیه شده یا لباس مخیط رو پوشیده در مدینه، مثلا غسل کرده، لباس مخیط رو پوشیده، میخواد بیاد در مسجد شجره محرم بشه دیگه. خب اینجا که حرمت که نداره، چون حالی که احرام که نبسته. چیزی که حرام نیست ارتکابش فعلا موجب بطلان غسل بشه، به بی اثر کردن غسل بشه، این احتیاج به دلیل داره دیگه، وجه نداره. فی حد نفسه مقتضای قواعد عامه عدم اخلال این امر به غسل دیگه، چون غسلی که انجام شده غسل نهایت اینکه غسل فعلیه، این غسل باقی بمونه لم یستر از شخص ناقض الوضو کافیه، اما اینکه دروغ گفتن مثلا یا کاری از کارهای حرام دیگه، سرقت کردن موجب بطلان غسل بشه یا نه، حتی کارهایی که حرام بالفعل هست، دلیلی نداره که موجب بطلان غسل بشه، تا چه رسه به چیزی که به جایی که شخص کاری را انجام بده که فعلا حرمت نداره، بعدا تازه میخواد حرام بشه. روی این حساب به مقتضای قواعد وضو بگیره برای نماز، بعد فرض، بله، کار حرامی رو انجام بده، اون کار ارتکاب کار حرام موجب بطلان وضو نمیشه، غسل مثل همینه دیگه. روی این حساب به مقتضای قواعد عامه وجهی برای اعاده غسل در این موارد نیست. اگر در اینجا اسمی از اعاده غسل برده میشه، باید استناد به دلیل خاص داشته باشه، و الا قواعد عامه و مراجعه کردن به دلیلی که اصل مطلوبیت الغسل را دلالت داره، از او این مطلب استفاده نمیشه. خب اینجا چه روایت به لحاظ روی حساب بحث باید ارجاع داده بشه به مقام ثانی که ملاحظه ادله خاصه باشه. دلیلی که در این قسمت وارد شده که اگر انسان بعضی از محرمات احرام را بعد از غسل و قبل از احرام انجام بده، بر او اعاده غسل هست، غسل رو باید اعاده بکنه، این دلیل در باب 13، این روایات در باب 13 ابواب احرام اونجا ذکر شده، بله، در باب 13 ابواب احرام ذکر شده که روایات وارد در اون باب هم که روایات معتبرهی دلالت بر این جهت دارن، در بله در روایت اول که سعیه معاوی تمن امار باشه، شیخ توسی به سندش از موسی بن قاسم از صفوان از معاوی تمن امار از امام صادق علیه السلام قال اذا لبست صوبن لا ينبغي لك لبسه او اكلت طعاما لا ينبغي لك اكله فاعد الغسل. اگر بعد از غسل شما قبل از اینکه احرام بستی این کارا رو انجام دادی، غسل رو باید بعد انجام بدی. یا در بعد در روایت بعدی که روایت عمر ابن یزیده، اونجا این عبارت اومده از امام صادق علیه السلام قال اذا اقتصرت للاحرام فلا تغن، حال غنا، این که چیزی حالت غنا مغنه بذاره که سرش رو بپوشونه، حالت استفاده از غنا نکن، ولا تطیب، از تیب استفاده نکن، ولا تأکل طعامن فیه تیب فتعید الغسل، اینا رو انجام نده که اینها سبب بشن که دوباره تو غسلت را اعاده بکنی. اذا اختصل دلیل احرام، اگه غسل احرام را انجام دادی و هنوز غسل احرام را انجام دادی، اگه احرام که آدم احرام ببنده که معلومه که اینا دیگه بله حرام است اینا، ولی در روایت گفت امام فرموده که اگه غسل احرام را انجام دادی، حتی قبل از احرام هم این کارها را انجام نده که این موجب اعاده غسل میشه. یا روایت سوم که اونم صحیح معاویه بن عمار به نقل مرحوم کلینی است، ان لبست ثوبا فی احرامک لا یسلاو لکه لبسهو فلب تلبیه بگو و عید غسلت. حالا این یه تلبیه بگو این چه اثری داره اینجا؟ آیا خود احرام را بله اگر این ناظر به جایی است که بعد از احرام بله یا قبل از احرام را هم میگیره، اگر بعد از احرام باشه این بله مفاد این روایت چیجور توجیه میشه که در جایی را که انسان این کارا را انجام داده احرام بسته بعد از احرام هم مرتکب این عمل بشه اون غسل قبلی آیا اثرش از بین میره یا نمیره؟ جهت بحث میمونه.
غسل جام هم
فعلیه؟ نه غسل زمانی دیگه، اغسل تقسیم میکنن به غسل فعلی و غسل زمانی و غسل مکانی.
اون که
میگه چه کاری نماز شما شما مستحب اون دیگه غسل مشروعیت متوقع به این خود اون انجام داده این حاله رو باقی بسن غسل جام هم یونی که مسئولیتش به خواهی 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 به خواه